لا سيما بقية الله في العرضين روحي بارواح العالمين له الفدا. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرزك توقا وتمتعه فيها طويلا. بصحة نورانی مولا و آقا منظرت حجت ابن الحسن روحی له الفدا تقدیم بکنید صلوات بر محمد و آل محمد. بس ما در تحلیل پدیده های پایانی آنهایش که در ظرف ظهور حضرت مهدی اتفاق میفته رسیده بود به خروج یأجوج و مأجوج. به مناسبتش بحثی درباره صنوف موجودات غیر از آدمی انجام شد. حالا اقوالی که درباره یأجوج و مأجوج هست رو وعده داده بودیم که بگیم. در این زمینه عرض کردیم 4 تا قول رو، 4 تا نظریه و فرضیه رو شاید بشه دسته‌بندی کرد. یکی اینه که یأجوج و مأجوج همون قوم مغول هستن که این رو به طور خاص در بین مفسرین شیعی مرحوم علامه طباطبایی، آیت الله مکارم شیرازی، آیت الله معرفت و شاگردان اینها معمولا قبول دارن. یکیش اینه که یأجوج و مأجوج همون قوم خزرها هستن و خروجشون هم تشکیل دولت اسرائیل، که این نظریه از سوی بعضی از روحانیان سنی در همین زمانی که هستیم مطرح میشه. نظریه سوم اینه که یأجوج و مأجوج بشرهای غیر آدمی باشن، همون هیکل درشت ها و موجودات بشر که بشر هستن اما یه خورده متفاوت از ما هستن، که خب حالا آدم خیلی درشتی من توش پیدا نکردم که نظریه، ولی هست دیگه تو نقل قولا و اینها که به بعضی روایات استناد میکنن. و نظریه چهارم هم اینه که یأجوج و مأجوج برخی موجودات فرازمینی باشن، که عرض کردیم نظریه ثبیت النیلیست که قبلا هم ازش یاد کردیم در کتاب الطور المهدوی، لکن موجودات فضایی که این ایشون میگه با موجودات فضایی که آمریکایی‌ها میگن که جلسات قبل ازش یاد کردیم متفاوته. اگر این ایشون هم بگه با اونی که اونها میگن دو چیز متفاوت. یه مرور اجمالی بکنم چون من متوجه شدم بعضی دوستان خیلی محققانه بس رو دنبال میکنن، مجبورم بعضی کدها رو هیریز بشن و الا خب در حد معمولش همینقدر میگفتیم و رد میشن. علامه طباطبایی در المیزان ذیل سوره کهف همین آیات مربوط به ذوالقرنین این بس رو برده، در تفسیر نمونه هم هست میتونید ببینید. آیت الله معرفت هم در کتابی به نام شبهات پیرامون قرآن کریم به شکل مفصل تری بحث کرده، که گفته اونجا ذوالقرنین رو تطبیق میدن به کوروش و این قومی هم که مفسدون فی الارض هستن یأجوج و مأجوج رو تطبیق میدن به مغول ها. حالا اجازه بدید من دیگه فاکتور بگیرم از این سفر به مغرب و به مشرق کوروش که چطور تطبیقش میدن، که از پایتخت همدانی و او که به اصطلاح پایتخت تابستانیش بود شروع میکنن، میگن مغرب رو بکشید میره به سمت مثلا ترکیه، تقریبا در حواشی سارد اونجا اولین نزاع صورت میگیره، بعد دوباره میاد به سمت مشرق که از کنار دریای خزر شما اگر به مشرق بیایید میخورید به سیستان و حوالی سیستان و اون دورورایی که اونجا هستن. اونجا همون کسایی رو پیدا میکنه که به تعبیر قرآن ستر و پوششی ندارن و زیر آفتابن، بعد میره به سمت قفقاز که اونجا بین دو تا کوه بین الصدفین کسایی رو پیدا میکنه، قومی رو پیدا میکنن که مینالند از یأجوج و مأجوج، میگن یأجوج و مأجوج به ما یورش میارن. بعد بین این دو کوهه که بین الصدفین یا بین الصدفین یه به اصطلاح صدی از آهن به علاوه مس براشون میسازه که الان در گرجستانه، در گرجستان در نقشه سیاسی گرجستان هم هست و اینها هم اینو یه قرینه میارن، میگن آقا ما الان این صد رو غیر از اینکه بر نقشه حرکت کوروش منطبقه این صد رو داریم میبینیم توی این منطقه، که این ورش مثلا فرض کنید کشور گرجستان، اون ورش دیگه میخوره به تاتارها و مغولها و امثال اینها. پس این تا اینجا که هم ذوالقرنین، حالا تو بحث‌های کوروش به این مفصل‌تر پرداختیم که نظریه اینها به تفصیل چیه و چطور ذوالقرنین میکنن کوروش. اونجا با کوروش اشکار داشتیم، اینجا با یأجوج و مأجوج اشکار داریم که یأجوج و مأجوج هم قوم مغول هستن، آیت الله معرفت و دیگران از خود علماء مغول هم شاهد میارن، میگن مثلا هم علمایشون هم چنگیز خان وقتی نامه نوشته به بعضی سلاطین خودش از قوم یأجوج و مأجوج معرفی کرده، غیر از بقیه قرینه ها. خب حالا این خروج پایانیشون که تو سوره انبیا بود چی؟ خب ما تو سوره انبیا هم داشتیم که وقتی خدای متعال وعدش رو تحقق پیدا کرد، این سد دکاءن شد، وقت اینها من کل حدبن ینسلون میشن، از هر بلندی سرازیر میشن. این خروج پایانیشون کجاست؟ این آخری که از معماهاییست که دوباره کار رو سخت میکنه، این تفسیر رو با مشکل مواجه میکنه، یه مشکلی. علامه طباطبایی میگه خروج اینها همین خروج قرن هفتمشونه، خروج مغول هاست به جهان اسلام، و اینم تو آخر زمان اتفاق افتاده دیگه. آخر زمان که حتما نباید 3-4 روز بعدش حضرت مهدی بیاد، آخر زمانه، در زمان غیبته، در زمانه امام آخرین انجام شده، و همین کفایت میکنه که ما بگیم در آخر زمان و قبل از ماجرای ظهور با برکت حضرت مهدی، چون علامه اینها رو دیگه قبل از ظهور میدونه، قبل از ظهور حضرت مهدی و مسائل قیامت اینها خروج کردن. حالا شاید قرارم بوده ظهورمون نزدیکی ها اتفاق بیفته، حالا اینها رو دیگه من اضافه میکنم. ماشاءالله ما شیعیان که دست بلندی در بدا داریم، بداهای تأخیری ریلا ماشاءالله درست کردیم، هی درستش میکنیم، انداختیم عقب، نشونایی هم میشه براش پیدا کرد که ظهور ممکن بود قبل از اینها قرار بود اتفاق بیفته، انداختیدش عقب. خب این حرف علامه طباطبایی و به تبع تفسیر و نمونه و دیگران، چون اینا دیگه از خودشون چیزی ندارن، بیشتر همون حرفیست که علامه است. علامه هم از ابوالکلام آزاد میگیره که یک محقق هندیست، اصل به اصطلاح نظری رو از ایشون میگیره، میاره تأییدات قرآنی رو براش میگه و میگه درست، یعنی علامه به شکل ظن راجح میگه، قطعی و محکم نمیگه که ذوالقرنین کورشه و یأجوج و مأجوج هم اونا هستن، ولی به عنوان ظن راجع و قوی میگه. مرحوم آیت الله معرفت قطعی میکنه، میگه نه آقا اصلا سد تو گرجستان هست و اینا هست و دیگه کفایت میکنه که آدم به یه اطمینانی برسه. یک عربی هست به نام شفی ماهی احمد، ماهی با حی به اصطلاح جیمی، یک کتابی داره به نام یأجوج و مأجوج فتنه گذشته و حال آینده، یأجوج و مأجوج فتنه گذشته و حال آینده. این تا اون قسمتش با علامه طباطبایی هم نظره که ذوالقرنین و بعد این کوهه و نمیدونم سده و اینا همش یکین و مغول ها هستن یکین، فقط میگه خروجشون اون خروج پایانی که من کل حدبن ینسلون هستن، این اون خروج قرن هفتمشون نیست، این هنوز اتفاق نیفتاده، این خروج اتفاق نیفتاده، فقط اینجا با علامه طباطبایی اختلاف پیدا میکنه. ایشون میاد 7 خروج برای مغول ها در تاریخ احسان میکنه، از روزی که گفت مغول پیدا شده در اینجا تا الان. دیگه بگذارید من بگذرم از این 7 که کی بوده و چی بوده و خیلی هاشم به ما ربطی نداره و قبل از تاریخ مربوط به ماست. میگه که مغول ها 7 خروج تاریخی دارن، آخرینش در آخر الزمان که هنوز تحقق پیدا نکرده، به کمک تورات و جاهای دیگه اثبات میکنه که یأجوج و مأجوج دو پسر از یافث پسر نوح هن، که تو بعضی روایات ما هم این هست، تو عهد عتیق بیشتر در این زمینه هست که نسل مغول رو پدید آوردن. حالا تو روایات یه چیزایی هست، نمیدونم همش رو مثلا آدم وارد بشه یا نه، که توی سفینه که بودن این مثلا پسری بی ادبی هم نسبت به حضرت نوح کرد که عقوبتش همین شد که فرزندانش یه طور خاصی بشن هیکلن و اینها. خروج چهارم اونها که در قرآن گزارشش رو دادن، میگه این خروجی که قرآن میگه مفسدون فی الارض ذوالقرنین آمد درستش کرد، این تا دو خروج چهارمه، قبلش هم بوده بعدش هم هست، خروج چهارم رو قرآن گزارش میده در ماجرای ذوالقرنین. اما خروج اونها نوشته که خروج آخرینشون که خروج هفتم میشن، که دیگه خروج علیه جهان اسلام و علیه اروپا و چین و اینها بعد از ذوالقرنینن، خروج آخرینشون که میگه من از 1921 که آروم آروم مغولستان از چین جدا شده و یک کشور مستقلی شده، منتظر این ماجرا هستم که اینها به مرور نسلی هستند، نژادی هستند در دنیا پراکنده هستند و آروم آروم خلاصه اینجا جمع میشن و به نظر بنده خروج نهاییشون همینجاست، توی همین کشوره و از اینجا دوباره میان و خلاصه اتفاقها میفته. یه سوال و ایرادی اینجا مطرحه که دوستانی که اهل تحقیقن میتونن بپرسن، اونم اینه که آقا قرآن گفته بود که وعده پروردگار اینه که این سده، یعنی ذوالقرنین وقتی سد براشون ساخت یا به تعبیر خودش ردم و وقتی براشون ساخت، گفت که تا وعده پروردگارم بیاد این هستش، وقتی وعده پروردگارم آمد او دک میشه، این سده از بین میره. توی آیه 98 یا 96 انبیا هم آمده بود که فتحت یعجوج و ماجوج، وقتی که اینها گشاده شد را براشون، و وقت من کل حدبن ینسلون میشن. خب یک کسی میتونه بگه که آقا ظاهرن باید خروج ملازم باشه با فروپاشی سد، قرآن وعده داده که این وعده، چون تو بیان ذوالقرنین اینه دیگه که وقتی وعده پروردگارم که برحق هست رسید، این سد مندک میشه. ای تا اینجا تو سوره کهف، تو سوره انبیاء هم گفت فتحت که شد اینا خروج میکنن و میان از هر بلندی میریزن بیرون. خب آقا ما الان میدونیم این سد دیگه سد نیست، خراب شده رفته، پکو خروجشون ظاهرن انگار یه طور باید همراهی باشه بین خروج پاره شدن سد و خروج اینها، که اینها مترصد یه فرصتن و این سد مانعشونه. دوم اشکال دقیق تر که بعضیا کردن اینه که حالا فرض کنید این سد خاکیه که ذوالقرنین یا کوروش ساخته یه روزی جلو یه قومی رو گرفته، روزی که همه با چهارپا بودن و این، الان که هواپیما و همه چی هست و همه نقطه های دنیا هم به هم وصل شدن، خواهی کوه نمیان میرن از اوبریش دور میزنن خروج میکنن، نه اصلا به جایی که به این ور حمله کنن با او ور حمله میکنن. چرا الان دیگه مثلا چه حرفیه که ما بگیم این سده مانعشونه و اینا همین مغولا هستن؟ نه آقا، این شاید یه موجودات دیگه، این سده هم یه جای دیگه است. این فرضیه رو خواستم بگن. پس این اشکالی که بعضی ها به ذهنشون میاد و اشکال درستی هم هست. مرحوم علامه محمد حسین تهرانی که یکی از شاگردان در واقع علامه طباطبایی میشه، شاید دوستانم بشناسن، کتابایی داره مثلا فرض کنید امام شناسی یا معاد شناسی، آدم اهل معرفتی هم بود. ایشون سعی میکنه توجیه بکنه این اشکال رو، میگه که ما هم قبول داریم که فرض بکنید همینه، همین قوم مغول هستن، اما فاذا جاء وعد ربی جعله دکارا معنا میکنه. میگه این دکا که در آیه آمده در سوره کهف 98 کهف آمده، این معنایی داره. بذارید من این جملات ایشون رو بخونم تا توضیح بده، یعنی اشکال رو حل بکنه. میگه آنچه را که من برای دفع این اشکال میدانم، البته والله اعلم، یه اون چیزی در حد احتماله، این است که قول خدا که میفرماید دکا از دک است و دک به معنای ذلت است. دک سه تا معنا براش میکنه، یکی از معانیش اونها ذلیل شدنه، یکی از معانیش یعنی زیر خاک رفتن، یکی از معانیش هم یعنی تلی از گلولای شدن، مدفون شدن، پوسیده شدن، ذلیل شدن. این سه معنا برای دک است. میگه به نظر ما ذلیل شدن بهترین معناست و خیلی استعمالات هم همین رو میگه و حالا شاهد میاره در لسان العرب و اینها که گفتن جبل دک یعنی جبل ذلیل. مراد از این که ما صد را دکا قرار میدهیم آن است که آن را ذلیل و غیر مقاوم مینماییم، به طوری که دیگر با آن اعتنایی نمیشود. پس این که راه ها و اینها را هم شما میارید، اصلا قرآن هم داره همین رو میگه، قرآن هم داره میگه این سده یه روزی صد بود اما آخر زمان دکا میشه، ذلیل میشه، بود و نبودش به سویه است، دیگه راههای دیگری پیدا شده که این سده دیگه جلودار اونها نیست. خب پس اینم حلش، که کسی نگه قرار این دکا بشه بعد اون وعده اتفاق بیفته و اونها مثلا خروج بکنن، نه دکاش یعنی همین ذلیل شدنش. حالا چقدر طول میکشه این دوره به اصطلاح که ابزارهای دیگری وارد زندگی بشر شده و این سد دامانه نیست، اونش دیگه معلوم نیست. پس ایشون میفرماید که به طوری که دیگر به آن اعتنایی نمیشود و از جهت اتساع راه‌ها و طرق ارتباط و تنوع وسایل حرکت، حرکت بری و بحری و جوی، از آن استفاده ای نمیشود، از اون سد. پس در حقیقت وعده خدا به دکا قرار دادن سد، وعده خدا به ترقی مجتمع بشری و نزدیک شدن امتها و ملتهاست، به طوری که سدی نمیتواند بین آنها حائل شود و دیواری آنان را از یکدیگر پنهان دارد و مانع انتقالشان از هر ناحیه به ناحیه دیگری بشن. خب بعد میاد مؤید از سوره انبیا هم میاره، میگه مؤید اینه که در سوره انبیا وقتی خروج یأجوج و مأجوج رو میخواد بگه دیگه اسمی از سد نمیاره، میگه فتحت علیهم. وقتی فتحت یأجوج و مأجوج شد علیهم نداره، حتی فتحت یأجوج و مأجوج وقتی فتح شد باز شدن یأجوج، دیگه اسمی از چیز نیست، اسمی از سد نیست. پس معلومه این سده که در سوره کهف گزارش داده ذلیل میشه با راه‌های ارتباطی دیگر، دیگه اصلا موضوعاً منتفی دیگه، این سده دیگه کاری نیست برای این قوم. یه زمانی فرصت فتح به اینها داده میشه، به این قوم یأجوج و مأجوج داده میشه، یه گشایشی براشون درست میشه که بتونن خروجی بکنن که ربطی هم دیگه به سد نداره، چون تو سوره انبیا دیگه هیچ اشاره‌ای به سد و حرفا نمی‌کنه. میگه اینم شاهدی برای قول ماست که مؤید این معنا آن که در آیه دیگر که همین سوره انبیا است، حتی فتحت یأجوج و مأجوج، یعنی زمانی که یأجوج و مأجوج گشوده شوند از هجوم یأجوج و مأجوج یاد شده و ذکری از سد در آن هنگام به میان نیامده. این هم از این. پس قول اول شد مغول‌ها، خروجشون هم هنوز نرسیده به قول بعضی ها، به تعبیر علامه طباطبایی همین خروج مغول هاست و تمام شده. اگر حرف علامه رو پذیرفتیم، این علامت یأجوج و مأجوج دیگه از نشانه های ظهور و حرفا نیست، میره کنار، مثلا تمام شده، تاریخش گذشته. اگر قول به اصطلاح شفی ماهی رو گرفتیم، وقت باید منتظر باشیم هنوز ماجرای سد و اینم اینطوری حل میشه. این قول اول که شاید راجح ترین قول هم همین باشه، فقط استغرابش اینه که آخه مغول ها دوباره مغول بیاد و یه کارایی بکنه، یه هم یه خورده نامنوسه، شریرهای عالم الان یکی کسای دیگن. قول دوم مربوط میشه به این که یأجوج و مأجوج قوم خزرها هستن و همین به اصطلاح چی هن؟ همین اسرائیل کنونیه. کسایی که حوصله دیدنش رو دارن، سایت e12.ir e12.ir یه سریال 17 قسمتی گذاشته به نام یأجوج و مأجوج. این نظریه بیشتر اونجا طرح شده، البته هستن وبلاگ ها و سایت هایی هم که یا نمیدونم بعد از اینا یا قبل از اینا زدن. نظریه پرداز اصلی توش یه شیخ عربیه، حالا من یه بار اسمش رو دیدم الان یادم نمیاد، یه شیخ عربی است که محاسن چیزی هم داره و سنی هم هست، مسن هم هست. یکی هم یه نظریه پرداز دیگه است که اروپایی ازش نقل میکنن جملاتی رو به نام بنجامین فریدمن. این دوتا بیشتر این نظری رو میدن که آقا یأجوج و مأجوج چی کار داره، آقا یأجوج و مأجوج هم اسرائیل الانه، خروجشون هم اصلا قبل از ظهور حضرت مهدیه و همین تشکیل کشور اسرائیل یعنی خروج اونها. اما به خاطری که روشن‌تر بشه یه خورده بیشتر توضیح میدم. اینا میگن خروج اولا زمان حضرت نزول عیسی نیست، چون عرض میکنم بیشتر از سوی سنی ها تر میشه و همین نظم نوین جهانی و تشکیل اسرائیله. به طور عمده سر یه حدیثی دست میذارن از رسول الله که زینب بنت جحش از رسول الله نقل کرده و در صحیح بخاری جلد 56 حدیث 797 آمده که رسول الله فرمود، به حسب این روایت که در صحیح بخاری، من در مجامع روایی خودمون ندیدم ولی خب بازم باید تفحص کنیم، شاید باشه ما ندیده باشیم، اما غریبه تو صحیح فقط بوده. وای بر اعراب به خاطر بدی و شرارتی که نزدیک شده است. یه گله این میکنه رسول الله از اعراب، بعد میفرماد امروز یک رخنه به این بزرگی، دستش هم اینطور میکنه، یک رخنه به این بزرگی در دیوار یأجوج و مأجوج پدید آمده است. که میگه یعنی یه نسبتی، خوب دقت می‌کنید اینا میخوان چیکار کنن از این حدیثه، میگه یه نسبتی هست بین بدی و شرارت در اعراب و رخنه در دیوار یأجوج و مأجوج. میگه در واقع دنبال اینا اینطور میخوان القا بکنن تو این سیدیه، خیلی دنبالی سدی روی زمین نگرد. البته ما سدشو هم نشونت میدیم، همون سدی است که علامه طباطبایی گفته، آقای معرفت گفته، او سد خاکی هست، اما واقعا اون سدی که اینها میشکنن و میان در واقع یه رخنه است که در شما اعراب پدید میاد. و بعد اینو تطبیق میدن بر همین ماجرای اسرائیل که اسرائیل خروج نکرد مگر وقتی که رخنه‌ای در ما آمد. اما مستندات بیشترشون میگه اولا ذوالقرنین تو وجه تسمیهش او بساطی اگه کسی وارد شد حالا معطله که چرا اسمش ذوالقرنین قرن چیه بود، نمیم دو شاخ داشت یا نداشت و چطوری بود، حالا بماند. اینا میگن آقا یکی از معانی قرن یعنی عصر، ما خودمون الان میگیم قرن 21 قرن 19. ذوالقرنین یعنی کسی که دارای دو قرن بود، 200 سال بودش و تبدیل شد به یه حاکم جهانی. توی این مستنده میگه و مسلمان بود و عرب هم بود. البته مسلمان به دین رسول الله منظورشون نیست، همین به شریعت الهی پایبند بود. و طبق روایاتی هم که هست و درست هم یعنی روایاتی تو این زمینه هست، حالا واردش نمیشم درست یا مثلا چیزش، که هم عصر با حضرت ابراهیم بوده و حتی تو مکه حضرت ابراهیم رو ملاقات کرده، مسلمان و عرب بوده. حالا یه اشکالی سیدیه داره که این مستند تو همین موقعی که دارن این متنا رو میگن که مسلمان بود و عرب بود، یه تیکه از فیلم داریوش رو که پادشاه ایرانیان بوده نشون میدن که میره کشورگشایی میکنه و خلاصه باز میکنه، که حالا من نفهمیدم که مثلا داریوش عرب بوده یا مثلا فرض کنید اینا تصویر کم داشتن که استفاده رو کردن. بعد سفر به مغرب و مشرقش رو هم معمولی توضیح میدن، چیز خاصی و تطبیق خاصی نمیدن که بگن اینجا این کشور بود یا اون کشور بوده. قومی که بین دو کوه واقع شدن و لا یفقهون حدیثا هم بودن، میگه اینم به خاطر عدم ارتباطشون با تمدن‌های دیگه است. این قومه چون تمدن‌های چین و مصر رو نمیدونم کجاها رو درک نمی‌کردن، ارتباط تجاری و غیر تجاری نداشتن، خیلی زبان آدمیزادی که تو روی زمین بود رو بلد نبودن. بعد درباره یعجوج و ماجوج میگن از این که اینها گفتن صد بساز برامون و ذوالقرنین هم نگفت نه بابا میرم ریششون رو میکنم، فقط قبول کرد که صدی بسازه. اینا میگن معلومه یعجوج و ماجوج خیلی قوم قوی بودن که حتی ذوالقرنین که یک حاکم جهانی هم شده بوده به نظر اینها و امپراتوری تشکیل داده، باز نتونست اونها رو بکشه، فقط جلوشون صد درست کرده. اینقدر قوی بودن. حالا این صده کجاست؟ این تیکه رو با همین ابوالکلام آزاد و علامه طباطبایی اینا هم نظر میشن، میگن در کوههای قفقاز و در نزدیک گرجستان. حتی خلیفه مسلمین در سال 50 هجری یه هیئتی رو فرستاد که از این صده مطمئن بشن که هستش، هنوز برقراره، نکنه خراب شده باشه که یعجوج و ماجوج بیان. بعد با لغت شناسی یعجوج و ماجوج که سر این عج و مج و اینهاش کار میکنن که ریشش کجاست و به چه معناست، و با کمک گرفتن از کتاب مقدس دست آخر، بیشتر هم اینجا از عهد عتیق استفاده میکنن، میگن آقا یعجوج و ماجوج یه تورای یعنی رئیس روسیه، چون حتی کلمه روسیه و اینها رو هم از تو عهد عتیق در میارن که این ببین همونه و به هم میخونه، رئیس روسیه. بعد میگه خب همین روسیه؟ میگه نه، این روسیه منطبق میشه بر امپراتوری خزرها. امپراتوری خزرها قبلش بوده، چون میدونید اول خزرها بودن، بعد روسها از خزرها گرفتن، بعدم خب دو سه تا انقلاب توی روسیه اتفاق افتاد و بعد شده تا جمایل و شوروی و الان هم دوباره شده روسیه. خزرها کیا بودن؟ خزرها یه اقوام نیمه عشایر ترک مغول بودن که از اینجای خورده نزدیکم میشه دوباره به همون قول، که در استپ‌های اونجا حضور داشتن، 10 تا 20 میلیون هم جمعیتشون بوده. بعد توی برهه‌ای، اینجا رو دقت کنید، از اینجا میان سراغ اصل نظریشون، توی برهه‌ای اینها بدون زور شمشیر خودشون دل بخواهن همه یهودی شدن، که خیلی از محققین میگن با انگیزه های سیاسی یهودی شدن. و یهودیان اروپا و یهودیان آنگلوساکسونی که بیشتر انگلیسی ها و آمریکایی ها هستن، از همینا هستن. یهودیان اینها رو موجب شدن که الان هم عمدتا تو اسرائیل هستن. حالا تو اسرائیل الان هستن و حتی مجسمه یعجوج و ماجوج هم الان توی انگلستان خیلی مثلا براشون محترمه و هستش. خب حالا تطبیق میدن، میگن پس قوم خزرها که ریشه مغولی ترکی داشتن همه یهودی شدن، همین ها یعجوج و ماجوجن، او صدی هم که ساخته شده یه روزی ذوالقرنین براشون ساخته صد چیزه، همین صدی که تو گرجستانه، اما اونی که موجب فتحشون میشه او این صده نیست که دکا بشه، بلکه یک رخنه‌ای در جهان عربه، طبق حدیثی که صحیح بخاری آورده بود از حضرت رسول الله. و ببینید یه اتفاق افتاده، یه رخنه‌ای در جهان اسلام درست شد، اعراب با هم درگیر شدن که میدونید بعد از فروپاشی عثمانی درست شد دیگه، که پان عربیسم و پان ترکیسم و امثال اینها درست کردن، به جون هم انداختن ما رو، یه باری قده سرطانی به نام اسرائیل درست کردن و آوردن. حالا اجازه بدید منم یه خورده کمکشون بدم، یه خورده بر مطلب اینها بیفزن، شاید اگه اینا رو توی مستندشون بیاوردن مستندشون علمی تر میشد. آقا یهودیان الان دنیا تقسیم میشن به دو طایفه، دو قسم، یکی یهودیان اشکنازی، یکی یهودیان سفاردی. یهودیان اشکنازی اصالتاً آلمانی و اروپای شرقی و مرکزی هستن. الان میگم ما 80-90% یهودیان دنیا ایتوریا هستن، یهودیان اشکنازی هستن که در 67 کشور از جمله در اسرائیل هستن، در انگلستان، اسرائیل، خیلی جا هستن، عمدتاً در اسرائیل الان یهودیان اشکنازی هستن. یهودیان سفاردی بیشتر ریشه اسپانیایی دارن. این یک ریشه یهودیان اشکنازی کجاست؟ یه محققی، خیلی هم میگن از جمله یه محققی به نام آرتور کستلر، در کتاب خزران که ترجمه هم شده، این کتاب محمد علی موحد ترجمهش کرده، صفحه 136 گفته ریشه اینا برمیگرده به امپراتوری خزرها که پس از سقوط در قرن 13 میلادی به اروپا منتقل شدن. یه قوم ترک مغولی بودن، یهودی شدن توی یه بره تاریخ، یه امپراتوری تشکیل دادن، بعدن در قرن 13 اینا متلاشی شدن، در اروپا منتشر شدن و یهودیان اشکنازی دنیا رو موجب شدن، که الان رژیم اسرائیل هم برآمده از یهودیان اشکنازی است. این حتی کسلر یک کتاب اصلا مستقل نوشته به نام قبیله 13 هم، این هم نکته ظریفی است که میگه 12 قبیله بنی اسرائیل داشتن که یکیش یهودا بود دیگه، بزرگش یهودا بود که اسم یهودی هم از اونجا آمد. این 12 تا خوبیه تعدادش تو تاریخ گم شدن، یعنی در واقع خود بنی اسرائیل به تعبیر قرآن بعضی های دیگر رو گم کردن به خاطر برتری طلبی که بین هم دیگه داشتن. خلاصه 12 تیره میشدن، تو قرآن هم زیاد هست. اشکنازی ها که اصلا از بنی اسرائیل نیستن، ترک و مغول بودن، خودشون اختیارا یهودی شدن و الان هم بزرگترین طایفه یهودی دنیا هستن. اسم اینا رو گذاشته قبیله 13 هم. بعد یه استفاده هم میشه کرد که اصلا رژیم غاصب اسرائیل ریشه بنی اسرائیلی ندارد یا کمتر دارد، طبق این نظریه بیشتر ریشه‌ای داره از کسایی که بعدن یهودی شدن. یه اضافه دیگه هم که میشه به حرفای اینا کرد اینه که تحقیقات ژنتیکی اخیری که سر یهودیان اشکنازی انجام شده، چون یهودیان خیلی مهم بودن برای اروپایی ها، خیلی وقتا به خاطر دفع خطرشون، دیدن که با مردم شمال غربی خاورمیانه و اطراف کوههای قفقاز ژن مشترک دارن و دوباره ژنتیک هم به کمک اومده، پس انطباق پیدا میکنه خزرها با اشکنازی ها. خروج آنها از قفقاز و اومدنشون به اسرائیل هم به تعبیر اینها در واقع تحقق پیشگویی حزقیال نبی در عهد عتیقه، و چون اونجا تعبیر یعجوج و ماجوج هم داره که پس اینجا معلوم میشه یعجوج و ماجوج و اشکنازی و خزرها بر هم منطبق میشن طبق حرفای به اصطلاح عهد عتیق. تو تورات تو سفر پیدایش هم اشکناز فرزند گومر نوه یافث و برادر یعجوج گفته شده، و دوباره در کتاب ارمیا هم به مناطق آرارات و قفقاز گفته شده. طبق اینها یک کسی میتونه بگه که آقا اینها، پس معلومه که همین نظریه است. اما به نظر ما یه اشکالاتی داره، گرچه نظریه خوش‌ذوقی به نظر میاد، یه اشکالاتی برش وارده که باید حل بکنن. حالا ما تکلیف اسرائیل رو تو بحثامون مشخص کردیم جلسه 4 و 5 که اون کسایی هستن که ظلم بزرگ رو بنیان میذارن در دوره غیبت و ماجراشون رو قبلا گفتیم. اما اینهایی که بخوان یعجوج و ماجوج رو همین معرفی کنن، اولا که محور تمام این تطبیق، یعنی اصلی تن محورش، یه حدیثی است در صحیح بخاری که نزد ماشیعیان الزاما معتبر نیست، در مجامع روایی ما نیامده و اگر نیامده باشه پیش ما معتبر نیست. دوم این که با بعضی شواهد تاریخی هم نمیخونه. خزرها اینا میخوام بگن که همون قوم وحشی بودن که ذوالقرنین برشون سد ساخت. بابا ذوالقرنین خیلی قبل از میلاده، خزرها اصلا بعد از میلادن، قرن 7 میلادی بودن. حالا شما بگید 7 مثلا ارفاق 7 قرن قبلش هم بوده باشن، خب تقریبا ذوالقرنین یه چیزی همین حدود قبل از میلاد میشه، حداقل قبل از میلاد میشه، طبق حرفایی که خودتون میزنید که میگید عرب بود و مسلمان بود و مثلا فرض بکنید با حضرت ابراهیم بود، خب 7 قرن قبل از میلاد، تو 7 قرن بعد از میلاد هم هنوز خبری از حکومت خزرها نیست، چطور ذوالقرنین آمد بر اینها سد ساخت و جلوی خروجشون رو گرفت؟ این با تاریخ نمیخونه، او حدیث هم ضعیفه و ظاهرا نمیشه این چیز رو قطعی پذیرفت، به علاوه که همش هم سر تحویل سواره که میخواد بگه که آقا این سدی که رخنه درست کردن همین اختلافیه که توی عرب افتاد و امثال اینهاست. خب نظری آخر هم یه اشاره بکنم و تمام، فقط یکیش میمونه که شاید اگه مجالی شد یه گزارشی از احادیث رو بگم خدمتون. نظری ثبیت النیلیز که در کتاب الطور المهدوی صفحه 42 تا 61 گفته که این میگه یعجوج و ماجوج همین اقوام فضایی هستن که به ما برمیگردن، اما فضایی که آمریکایی‌ها اونا سا میگن نه، اونو قبلا درباره شرح دادیم، اون یه ماجرای فراماسونریست. خب دلایلشو بگم براتون، یکی میگه این که ذوالقرنین هی میگه فاتبع سببا، این سببش رو پیروی کرد و رفت، سبب هر جا تو قرآن استعمال شده مربوط به یه چیز فضایی میشه، تمام موارد استعمال سبب در قرآن مربوط به یه ابزار فضایی میشه، این یه شاهد که همه این مواردش اینطوری هست. دوم این که رفتنش به سمت مغرب، اگر ما پذیرفتیم که فتح و عصب و خودش 4-5 داشت و این فقط سوره کهفه، یکی دو تای دیگه هم قبلا براتون در باب فترقا الالاسباب و امثال اینا براتون خوندم دیگه تو بحثای قبلی که همش انگار از یه جور چیز فضایی حرف میزنه. این که پس طبق نظری ثبیت ان نیلی میگه اینی که به سمت مغرب رفت، مغرب زمین رو نمیگه، مغرب کره زمین رو میگه، یعنی به سمت اون جایی که خورشید غروب میکنه خورشید میره رفت، یعنی در واقع به نظر ایشون رفت سراغ مدار زهره، رفت سراغ سیاره زهره. خب اون ستاره ای که قرآن، یعنی سیاره ای که چیز جایی که قرآن تعبیر میکنه ازش به عینن همه اتن، که الان نوعا مفسرین و مترجمین نیستن، چشمه ای گلالود که خورشید توش فرو میره، که علامه طباطبایی میگه این توی چیز ترکیه هستش، یه دریاچه است نزدیک ازمیر که دقیقاً چون رودخونه ها واردش میشن آبش گلالوده و ناظر زمینی اینطور میبینه که انگار خورشید توی میره پایین، و قرآن هم داره به ناظر زمینی حرف میزنه، حرف نجوم که نمیزنه که یک کسی بیاد اشکال کنه بگه آقا خورشید که تو چشمه فرو نمیره. یک کسی که داستان تعریف میکنه شکسپیر وقتی میگه و خورشید در دریا غروب کرد، تو بگی آقا شکسپیر خلاف کبلر حرف زده؟ نه دیگه، اینجا داره داستان تعریف میکنه، به چشم ناظر زمینی داره ماجرا رو تعریف میکنه. علامه طباطبایی اینطور گفته، اما ایشون میگه نه، اصلا این عین نه یعنی چشمه، عین یعنی کوکب، و ما خیلی استعمالات داریم در روایات و جاهای دیگه که از کواکب تعبیر به عین شده، و اینی که میگه در یه عینی فرو رفت یعنی پشت زهره فرو رفت، من رفتم به سمت زهره، زمین، زهره، خورشید، خورشید پشت زهره رفت با این، و زهره هم یک به اصطلاح کوکبی است که نوری دارد، تابناک است، اما به حسب چیزهایی که روش هست و از کثافت‌هایی که روش هست، یعنی در واقع جرم‌هایی که روش هست، حالت گلالود به نظر میاد کاملا، اگر کسی بکشه بالا، نه رو زمین ما، رو زمین ما یه نقطه نورانیه، ولی کسی بره نزدیک به زهره بشه اینطور می‌بیندش، مثل که نزدیک بشه به زمین آب می‌بیندش اینطور. پس اینم زهره بوده. وجد قومن، یعنی آقا رفت روی سیاره زهره، یه قومی روی زهره دارن زندگی میکنن، یه تعدادی از انسان ها، از موجودات نگم انسان، بودن اونجا که ذوالقرنین اونجا بود، یه مدتی هم پیششون بود، اینی که قرآن هم میگه خواستی عذابشون کن خواستی چیکار کن، خلاصه ذوالقرنین اونجا بود و یه قوانینی براشون گذاشت و امثال اینا. بعد میگه ما دلیل علمی داریم، حدیث از امام علی هم داریم، دلیل علمیمون هم اینه که هر روز زهره برابر با 247 روز ماست، پس این که مثلا یه دوره اونجا بوده باشه طبیعی است که اشکال نداره، و تو حدیث هم هست که ذوالقرنین در تاریکی سیر میکرد، در تاریکی سیر میکرد، یعنی وقتی تو این سیاره رسیده بود یه شب طولانی داره، یه شب طولانی داره مثلا. خب اینم اینطور توجیه میشه. فعت و عصب با حتی بلغ مطلع الشمس، تا رسید به مطلع شمس، میگه دوباره از زهره راه افتاد رفت سراغ عطارد. حالا شما هم میخواید چیز بکنید، ولی خب اینا رو گفته ایشون که زهره از شرق به غرب میچرخه برعکس تمام سیارات منظومه شمسی، از شرق به غرب میچرخه، همه این کواکب منظومه شمسی از غرب به شرق میچرخن. پس اگر به سمت مطلع خورشید دوباره بیره، میره به سمت عطارد. در عطارد یه اقوامی رو دید که مثل اقوام اولیه انسان بودن، برهنه بودن، این همون کسانی است که گفت ستری نداشتن و امثال اینها. خب دوباره فعت و سبب راه افتاد، رفت بین سدین رسید، بیشتر با اینجاش کار داشتیم. این سدین چیه؟ رفتن به سمت دیگر که اونجا یه کسایی رو پیدا کرد که اونها از ذوالقرنین خواستن که یعجوج و ماجوج مفسدند و برای ما کمک بده، ما رو تو یه سدی بسازیم. سدین چیان؟ این دو تا سد چیان طبق نظریه شما؟ سد جدیدی که ذوالقرنین ساخته چیه؟ میگه این قوم بین دو تا سیاره بودن، دو تا سیاره در یه حالت مثلا فرض بکنید تعادلی مغناطیسی که قرار داشتن با هم، در واقع ایجاد یه سدی کرده بودن بین هم. سد مغناطیسی منظوره، دو تا سد بود که تعبیر به سدین میکنه. اصلا شاهد هم میاره تو قرآن، میگه کلمه سد در قرآن سه بار بیشتر تکرار نشده، دو تاش توی همین سوره است، تو همین ماجراست، یکیش هم در سوره یاسینه. و جعلنا من بین ایدیهم سدن، میگه سد یعنی مانع، اونم مانع نامرئی. تو چرا یه دنبال سد خاکی میگردی؟ استعمال قرآن درباره سد یعنی سد نامرئی، مانعی که نامرئی باشه. و سد مغناطیسی این خصوصیتو داره که هست، مانعه، نمیذاره کسی رد بشه، ولی نامرئی هم هست. خب این یعجوج و ماجوج در یه سیاره کوچیکی بودن که خب اونم یه قطب مغناطیسی داره که خب اجازه ورود بهشون نمیده که خروج بکنن از سیارهشون بیان به سمت سیاره دیگه، الا دو جاش، قطب شمال و جنوبش، چون نوار مغناطیسی اینطور میاد همونطور که تو آن را با هم میبینید، خود بالا و پایینش منفذ داره، منفذ داره. حالا ببینید چه استفاده میکنی، بعضی جاهاش بد نیست استفادهاش، بقیه جاهاش آدم نمیتونه بپذیره. میگه ببینید وقتی این قوم گفتن ذوالقرنین بیا برا ما یه سدی بساز، تعبیر عوض شد. ذوالقرنین نگفت بیاید کمکم بدید تا سد بسازم، گفت بیاید کمکم بدید تا یه رد می بسازم. قرآن رو نگاه بکنید بعدی که جلسه تمام شد، اونا گفتن سد، اما ذوالقرنین گفت ردم. ایشون میگه ردم یعنی چی؟ ردم یعنی بستن سوراخ، بستن یه سوراخ، یعنی این سوراخی که در واقع منفذ نفوذه و اینها میتونن از اینجا بیان به کرات دیگر و آسیب برسونن، اینجا رو قرار شد ببنده. چطور ببنده؟ با یه سد جدید. آقا سد جدید چطوری؟ گفت سد جدیدش این بود که اونا گفت ما خرج بدیم یه سدی بسازه، گفت خدا خودش به من یه چیزی داده که بلدم. آتانی زبر الحدید، زبر الحدید رو بیارید. ایشون دوباره لغت شناسی میکنه، میره چون عرب خوب لغاتو میشناسه. زبر و زبره، میگه دو واژه داریم. اگر میگفت زبر و یعنی یه قطعه بزرگ آهن بیارید بزنم جلوشون، ولی قرآن اینو نگفت، گفتان گفته قرآن فرموده که زبره یعنی قطعات ریز آهن. و قطعات ریز آهن رو میخواست چی کار بکنه؟ میخواست بیاره توی این اینجا یه میدان مغناطیسی جدیدی درست بکنه، با آهن و مس اکسیده بکنه. حالا میره دیگه سراغ نظریات علمی و علم الان چی میگه و چی طوری ها که حالا بگذاریم دیگه، سرتون درد میاد، شما شب قدگیر ما افتادید یه حرفا، که یه خلاصه میدان مغناطیسی جدیدی درست بکنه با آهن و مس که این منفذم، این ردمم ببنده. خب اینم از این. بعد میگه اصلا اینی که میگه انفخو حتی جعله نارن، بیاید بدمید با من تا این نار بشه، ظاهرش داد میزنه که این احراقه در جو بوده، چون میگه خود اون تبدیل به نار بشه، خود اون تبدیل به نار و گداخته بشه و حالت مغناطیسی پیدا کنه. بعد میره چند تا روایت هم میاره برای شاهد حرف خودش، میگه که در زین مکن ناله و فل ارز، امام علی گفته سخر له الصحاب و مد له الاسباب فکان علیه اللیل و النهار سوا. خدا به این سحاب رو داد، ابرها رو داد که طی بکنه و براش کش داد اسبابی که توی اشیا هستن، طوری که شب و روز براش بسویه بود. این کجاست که شب و روز بسویه باشه؟ بیرون از زمینه. یه جایی رفته بود که شب و روز شما براش بسویه بود. خب این شاهد که فضایی بوده. دوم، در وجه تسمیه ذوالقرنین روایات داریم که لانه دخل النور و الظلمه، داخل در نور و ظلمت میشد. این دوتا قرنی بود که توش می اومد. خب ما الان براتون گفتیم داخل در نور ظلمت می شد، می رفت تو زهره، زهره مثلا یه روز طولانی این قدی داشت، بعد دوباره یه شب اون قدی داشت، از اینجا می رفت عطارد مثلا، اینجا روز بود اونجا شب بود، یا امثال اینا. دوباره یه روایتی رو از عیاشی، تفسیر عیاشی از امام علی میاره که می فرماد رفعه الله الی السما، خدا ذوالقرنین رو به سمت آسمان برد، الی السما الدنیا، از سما دنیا رفعتش داد، فکشط الارض کلها، کش داد ارض رو براش، یعنی تو دیدش قرار داد تمام زمین رو، حتی ابصر ما بین المشرق و المغرب، طوری که دیگه بین مشرق و مغرب رو میدیدیم، از هیچ دیگه صریح‌تر برای نظریه ما که این فضا بوده. حالا اشکالاتم بگم و تمام. اشکالاتی که به این نظریه هست، این نظریه قابل قبول نیست. اگر بشه اون دوتا رو یه طوری دستکاری کرد و پذیرفت، یکی رو نمیشه پذیرفت به نظر ما البته. یکی قرآن میگه مکننا فی الارض، قبلا ما درباره مکنت حرف زدیم، تمکین یعنی چی؟ تو جلسه اول اونایی که بودن گفتیم تمکین پیدا کردن یک چیز یعنی مکان دار شدنش، یعنی ثبات پیدا کردنش. ثبات و قلم روی فرمان روایی ذوالقرنین فی الارض بوده، این امکاناتش در ارض ساری بوده، تو که بردش تو عطارد و زهره، این خلاف قرآنه. دوم قرآن خودش داد میزنه بابا اون قومه گفتن مفسدون، یعجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، تو بردش توی کره دیگه، کره دیگه اسمش ارضه اون وقت، یا لاقل اگر اونجا هم بهش تو بعضی روایت گفته باشن ارض، الان معهود ذهنی اونایی که قرآن میخونن اینه، ارض تا یه آیه قبلش درباره همین زمین خودمون باشه، اینجا منظور عطارد باشه، اینجا منظور یه ستاره دیگه باشه، و دوباره خروجشون هم گفت به زمین تو روایات میگن. یک. سوم همین خود کلمه قوم، ما قبلا یادتون باشه گفتیم قرآن بعضی وقتا میگه خلق جدید، بعضی وقتا میگه قوم جدید، اینجا میگه قوم، زارن اصلا خمی آدم ها بودن، نه یه موجودات دیگری بودن، به علت بهتر این بود که بگه یه خلق دیگری رو دید، یه خلق متفاوتی رو دید. و چهارم، اشکال چهارم اینه که این موجودات در زهره و عطارد چطور هستن که علمی هیچ گزارشی ازشون نداده، این همه دارن سرک میکشن که همچین موجوداتی پیدا کنن، بابا دنبال یه تک سلولی میگردن، یه موجودات ایتوری که نمیدونم خیلی عریض و طویل و چی اینا رو پیدا نکردن. و بدتر این سد مغناطیسی که میگی بین فلان سیاره و فلان سیاره است و از آهن و مس هم اکسیده شد و اینو درست کرده، که الان تو تلسکوپ هیچ کس نیافتاده. حالا علامه طباطبایی یه حرفی زد، رفت سدش هم تو گرجستان پیدا کردیم نشون دادیم، گفتیم ایناش. خب این سد آخه کجاست آسمونه که هیچکی ندیده هنوز؟ فرض همینه که یه سد معنایی و سهرامیز که نیست، که یه سد مغناطیسی است. خب این چیز مغناطیسی کجاست که کسی نیستش، اونم ریشش از آهن و اینها باشه. و تمام اون روایاتی که شما استفاده کردیم آقایون دیگه دیدن و توجیهش کردن. وقتی میگه فعت و از سبب، و اگه یادت باشه روایتشو قبلا برات خوندم، گفت یه سبب سریعی است که میره، سریع میره، یعنی الان اینجا روزه اونجا شبه، سریع بین شب و روز در حرکت روی همین زمین خدا، لازم نیست از کره زمین بره اون ورتر، مغرب و مشرق عالم رو ببینه لازم نیست حتما بره توی ستاره دیگه، ما تا زیر اوزون هم میتونیم مغرب و مشرق عالم رو ببینیم، اینطور نیست حتما باید بریم از زمین بیرون، یعنی طوری بریم بیرون که بریم تو عطارد، نه یه خورده که بیای بالا مشرق و مغرب زمین رو میتونی یه جا ببینی، یعنی این سبب آسمانی، چون ما هم قبول داریم ممکنه سبب چیزی بوده که اون رو در آسمان سیر میداده، اما لازم نیست حتما ببرید در مدارات دیگه. یه گزارشی فقط از احادیث موند و بعدم یکی دو بس که دیگه باید از بعضیاش هم بگذرم وارد بحث شریف رجعت بشیم و ماجرای امیرالمومنین در رجعت. ببخشید این جلسه رو مجبور بودم دیگه گزارش علمی اینطوری بدم. اللهم کن ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل الساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا.